ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی به شبه نظامیان خارجی در کاشان آموزش پهپادی میدهد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 478 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سعید افکاری، برادر نوید افکاری، بازداشت شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان خارجی در پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان آموزش پهپادی می‌دهد. به گزارش رویترز، بنی گانس گفت ایران از پایگاه هوایی کاشان در شمال اصفهان برای آموزش عواملی که او تروریستی خوانده از یمن، عراق، سوریه و لبنان برای پرواز پهپادهای ساخت خود استفاده می‌کند. آقای گانس که در یک کنفرانس در مؤسسه سیاست ضد تروریسم ICT در دانشگاه رایشمن در نزدیکی تل‌آویو سخن می گفت پایگاه کاشان را مقر اصلی صدور آنچه او تروریسم هوایی در منطقه خواند توصیف کرد. بنی گانس همچنین در کنفرانس روز یک شنبه با اشاره به گفتگوهای برجام اعلام کرد اکنون وقت اقدام کردن است و او از کشورهای عضو توافق هسته‌ای خواست ایران را تحریم کنند. آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به انجام حملات پهپادی علیه منافع خود متهم می کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرهای ایران خبر داد.
بله، ما محدودیت شبانه رو قبلا هم اعلام کردیم. در شهرهایی که واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی می‌بینیم معنی نیست که مردم خلاصه تو خیابون رو بچرخن شبه، بلکه برای زدن واکسن و تشریف ببرن.
آقای رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجودی که مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه 21 شهریور ماه تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر در ایران موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شده. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت سعید افکاری، برادر نوید افکاری، در ایران همراه با ضرب و شتم او و خواهرش است. بر اساس این گزارش‌ها، آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شده است. در همین حال، بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است که چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می‌چرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت می‌گردد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تأکید کرده که پزشکی قانونی هم تأیید کرده است که فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 95 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا در روز دوم مرداد 97 متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب، نیز هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق دیگر محکوم شدند. در همین زمینه رضا ولیزاده همکارم گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روز دوشنبه 22 شهریور روزی است که نوید افکاری را در بیخبری و بدون اطلاع به خانواده در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویختند. اگرچه موضوع به دار آویخته شدن هم محل تردید افراد خانواده‌اش بود. آنها که صورت نوید را پیش از خاک سپاری دیده بودند می گفتند بینیش شکسته بود. نشانی هم از آسیب به گردن بر اثر طناب دار دیده نمی شد. همه اینها باعث شده بود تا فرضیه مرگ نوید افکاری بر اثر شکنجه نیز مطرح شود. حالا هم یک سال پس از آنچه اعدام نوید افکاری خوانده می شود، بهیه نامجو مادرش با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام نوید می گوید چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می چرخد. پیام او در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا از سوی برگزار کنندگان خوانده شد.
ای بشریتی که یک روز هم پیمان شدید و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتید، صدای سوختن دردناک دل مرا شنیده اید؟ آیا خبر دارید که این نظام پاره جان و تن مرا بی هیچ گناهی شکار کرد، ربود و ماها در کنج سیاه‌چاله هایش با غیر انسانی ترین روش های ممکن شکنجه کرد تا به قتل کسی که هرگز ندیده بود و میشناخت اقرار کنه، که حتی پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز آسیب هایی که بر اثر شکنجه به آنها وارد شده است را تایید کرده است؟
مقام های قضایی ایران نوید افکاری و دو برادر دیگرش را به شرکت در اعتراض های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا متهم کردند. حتی خانواده این نیروی امنیتی هم از زمان اعدام نوید افکاری بی اطلاع بودند. بر اساس حکم دادگاه دو برادر دیگر نوید از جمله وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. حالا یک سال پس از اعدام نوید افکاری هنوز فشار نیروهای امنیتی بر خانوادهش ادامه دارد و این بار نوبت به دو فرزند دیگر خانواده رسیده است، سعید و الهام افکاری. چند حساب کاربری در توییتر از جمله حساب توییتری 1500 تصویر نوشتند که شش مأمور امنیتی به محض رسیدن سعید افکاری به شیراز او را مورد ضرب و جرح قرار داده و با خود بردند. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره رفتار نهادهای امنیتی در سالگرد اعدام نوید افکاری به رادیو فردا میگوید:
حاکمیت قصد است که با اعدام نوید و ایجاد وحشت از اعتراض جلوگیری کنه، ولی من فکر میکنم که این اعدام شاید پرهزینه ترین اعدام حاکمیت بوده. بیشتر از هر چیز به خاطر شجاعت نوید که تونست صدای خودش رو به بیرون برسونه و الان یک سال پس از این اعدام ما میبینیم که نه تنها نوید تبدیل به یک سمبل شده برای بسیاری از جوانان، سمبل شجاعت و آزادی خواهی، بلکه حاکمیت هنوز داره به خاطر این اعدام غیر انسانی بدون دادرسی عادلانه بر اساس اعتراف گرفتگی هنوز داره هزینه میپردازه و این رفتاری هم که در سالگردش میکنه با خانوادهشون که تمام مدت تحت فشار بودن، ولی هر کسی که میخواد یاد نوید گرامی بداره، اینا در واقع تلاش های بیفایدهی هستند. سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه حالا هزینه این اعدام رو یک سال بعد از انجامش کمتر کنه، ولی موفق نخواهد شد.
خواهر نوید افکاری هم از حمله ماموران امنیتی در امان نمانده است. ماموران الهام افکاری را نیز کتک زده و پرت کردند. همزمان حساب توییتری سعید افکاری از دسترس خارج شده است. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، میگوید تنها راه کاهش این فشارها این است که مردم صدای خانواده نوید افکاری باشند.
من فکر می‌کنم تنها راهش اینه که مردم در سراسر ایران، نهادهای مدنی، گروه‌های حقوق بشری، صدای اینها باشند، اطلاع رسانی کنند و از جامعه جهانی بخوان که روی جمهوری اسلامی فشار بیاره. فقط با بالا بردن هزینه است که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی خواهد شد. این دلیل نه تنها خاموشی راه حل نیست، بلکه برعکس. من فکر می‌کنم که تا اونجایی که ممکنه باید صداها بالاتر بود.
روز شنبه 20 شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بخش‌های تازه‌ای از اعتراف‌های اجباری نوید افکاری را منتشر کرد. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و می‌گوید راهی اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه ای از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت‌ترین شکنجه ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است. کمی بعدتر پزشکی قانونی نیز تایید کرد که نوید افکاری در زندان شکنجه شده بود. اعدام نوید افکاری سال گذشته از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقامهای سیاسی جهان از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولت دونالد ترامپ محکوم شد.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید در مورد سالگرد اعدام نوید افکاری و بازداشت برادرش سعید افکاری. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی راد براتون تهیه کرده و او هر بار به سراغ یک زندان عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شغلش روزنامه نگاری است و دغدغه‌اش مسائل کارگران. بارها بازداشت شده اما به تلاش‌هایش برای رفع فقر و تبعیض ادامه داده است. امیرعباس آزرموند روزنامه نگار 32 ساله ساکن تهران است و دانش آموخته رشته کامپیوتر. علاقه‌مند به شعر و ادبیات فارسی و طرفدار فوتبال. نخستین باری که سردی و سختی سلول زندان را تجربه کرد تنها 20 سال داشت. سال 88 بود و مانند میلیون ها شهروند دیگر در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال شرکت کرده بود. از همان سالها فعالیت رسانه‌ای خود را با تحریریه روزنامه قانون آغاز کرد. پس از آن در روزنامه‌های اعتماد و تعادل می‌نوشت و این اواخر در روزنامه سمت. روزنامه نگار حوزه اقتصادی که تحلیل‌هایش در این زمینه خوانندگان زیادی دارد. او بین سالهای 90 تا 93 عضو هیئت اجرایی کانون مدافعان حقوق کارگر بود. دغدغه همه این سالهایش مشکلات معیشتی و صنفی کارگران بوده و فقر و محرومیت کودکان کار. اگر فرصتی می‌یافت آن را صرف آموزش کودکان کار می‌کرد یا آموزش به کودکان افغانی که در ایران فرصت مدرسه رفتن نمی‌یافتند. امیرعباس آزرموند در سالهای اخیر بارها بازداشت شده. از جمله دیماه سال 96 در پی شرکت در تجمعی مقابل وزارت کار که در اعتراض به وضعیت یک فعال کارگری زندانی برگزار شده بود. مرداد ماه امسال هم در تجمع دیگری بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از اعتراضهای استان خوزستان صورت گرفته بود. و آخرین بازداشت او همین چند روز پیش بود. ساعت 8 صبح 10 شهریور 5 مأمور وزارت اطلاعات به خانه اجاره‌ای او و پدرش رفتند و پس از 3 ساعت تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم امیرعباس آزرموند را با خود بردند. این روزنامه‌نگار با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه است، اتهامی که احتمالاً یکی از مصادیق آن نوشته‌های انتقادی اوست در حمایت از کارگران معترض و انتقاد از فقر و فساد اقتصادی. امیرعباس آزرموند روزنامه‌نگاری که دلیل بازداشت‌های مکررش تعهد به حقیقت است و قلم زدن در راه آزادی و دموکراسی همچنان در بازداشت به سر می‌برد. در یک سلول کوچک انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوی بدون اجازه ملاقات.
سلام سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-2112-2113. بخش دیگر خبر رو تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهیم رسوند. ممنون که با ما بودید.